باز شبت دیده شبت کام که پسندیده شبت
روبه تغرر باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد سوز مایونز تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرد که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کجابه تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک
بابک بابک امروز اومد پیش ما بابک زنده از یاد اون روزا دوباره ما میشی ماه ما بابک دوست قدیمی مونه محافظ واسه پوستمونه کرم های خوب با ترکیب خاص بابک از قدیم تا امروز اینجاست پوستت حالا شادا به ما بابک بابک
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ رنگین کمان آیین ها و هنرها کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ روزنه بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم سلام بر شما شنوندگان عزیز شنوندگان برنامه روزنه از رادیو فرهنگ در این برنامه به یکی از یادداشت‌های پرنکته استاد شادروان دکتر غلام حسین یوسفی پرداخته ایم و با هم به نکات مورد توجه ایشان در شعر صاحب تبریزی سفر می کنیم و از ایشان بیشتر می آموزیم با ما همراهی کنید شادروان دکتر غلام حسین یوسفی طی یادداشتی با عنوان جلوه شاعرانه اشیا در شعر صاحب می نویسد از جمله اشیایی که صاحب از آن مضمونها اندیشیده صدف و گوهر است صدف هر بار در نظر شاعر به نوعی جلوه کرده و تمثیلهای آن در دیوان صاحب بسیار است قوه تخیل یک چیز را صد بار می بیند و در هر بار کرشمه تازه‌ای وی را در آن به نظر می رسد ز گوهر دهد لقمت ابر نیسان اگر چون صدف پاک سازی دهان را در گره دائم نخواهد ماند کارم چون صدف شوخی گوهر گریبان چاک می سازد مرا گوهرشوار مزد لب به جاوا کردن است این نصیحت را به خاطر از صدف داریم ما در وطن اهل هنر داغ غریبی دارند در صدف گرد یتیمی بر جبین گوهر است صدف در سینه دریای تلخ از فیض خاموشی دهان خود به آب گوهر شهوار می شوید چون صدف در یوزه گوهر ز نیسان می کنی غافلی از خود که بحر بیکنار عالمی شعر صاحب از تکرار صور خیال خالی نیست چون این که صدف مکرر مظهر پاکی دهان و پاک دامنی لب خواهش نگشودن یا گشودن به موقع دهان گشودن خاموشی و امثال آن قرار گرفته است منتها این تکرارها در برابر تنوع مضامین چشمگیر نیست. شمع و فانوس از دیگر اشیایی است که تخیل صاحب در آنها جلوه‌های گوناگون دیده و نقش کرده است. با آنکه پیش از صاحب نیز شمع در شعر فارسی موضوع تشبیهات و استعارات فراوان قرار گرفته بود، آنچه وی از این مظهر سنتی شاعران درک کرده رنگ و حالتی دیگر دارد، یعنی خیال شاعر از دیدگاه‌های تازه به افقی نو چشم گشوده است. روشندلان همیشه سفر در وطن کنند، استاده از شمع و همون گرم رفتن است. به سیم و زر نشود بی زبان آتش حرص، که شمع در لگن زر همون گدازان است. افسر زر شمع را در قید رعنایی فکند، سرکشی و دولت دنیا به هم پیوسته است. شمع حریم عشقم پروای کشتنم نیست، بسیار دیدم من در زیر پا سر خیش. پرده فانوس اگر پروانه را مانع شود، شمع من از عشق خود پروانه سازی می کند. حس را از چشم بد شرم و حیا دارد نگاه، شمع را فانوس از باد سبا دارد نگاه. ملاحظه فرمایید که صاحب فقط به توصیف ظاهر اشیا نمی پردازد، بلکه از تأمل در شکل و ظاهر و کیفیت نمود آنها غالبا نکته اخلاقی، اجتماعی و احیانا فلسفی درک و کشف می کند. مثلا گاه می گوید چون شمع با سری که به یک موی بسته است، می بایدم ز پیچ نسیم سحر گذشت. چراغ نیز منشأ صور گوناگون در خیال شاعر است. وی از افسردگی ها چون چراغ کشته است، محتاج نگاهی گرم. دم مستعار و چراغ صبح را همانند و ناپایدار می‌یابد و ملال هر کس را به مقدار مال او همچنان که به قدر روغن خود هر چراغ می‌سوزد و بدی تر از آن همه، چون زندگی به کام بود مرگ مشکل است. پروای باد نیست چراغ مزار را. دریا و موج و گرداب و مرجان و ساحل و کشتی و متعلقاتش از قبیل بادبان، لنگر و امثال آن در شعر صاحب موضوع تصویرگری های فراوان و گوناگون شده است. دریا و موضوعات مربوط به آن در شعر قدیم فارسی فراوان نیست. تجلی آنها در صور خیال صاحب این سؤال را پیش می آورد که این پدیده به واسطه آن بوده که صاحب در هند با دریا روبرو شده، یا چندگاهی در مجاورت آن سکونت گزیده، و یا ناشی از آن است که خیال دور پرواز و نکته یابوی در هر چیز از دور و نزدیک باریک شده و مضمون اندیشی کرده است. گاه آدمی را بی سبکروهی و تمکین چون کشتی بی بادبان و لنگر می انگارد و در بیتی میگوید کار ما بی دست و پایان با خدا افتاده و کشتی دریایی ما ناخدا گم کرده است، یا گرانخوابان به افسانه حاجت ندارند زیرا این کشتی پربار به لنگر محتاج نیست، یا این چند بیت مدار از دامن شب دست وقت عرض مطلبها، که باشد بادبان کشتی دل دامن شبها. مانع پرواز من کوتاهی بال و پر است، بادبان بر کشتی بیتاله ام لنگر شده. بی بادبان سفینه به ساحل نمی رسد، صاحب ز طرف دامن او برمدار دست. بیتابی دل افزود از دست نگارینش، دریا نشود ساکن از پنجه مرجانها. صحبت روشن زمیران سرخ رویی بردهد، شاخ مرجان در کنار بحر سرتاپا گل است. در شعر فارسی سبو و کوزه شراب به خصوص به برکت ترانه‌های خیام شهرت گرفت. او بود که جهان را چون کارگاه کوزه‌گری می دید و کوزه ها را ساخته از گل آدم، یا کوزه‌ای در نظرش چون عاشق زاری می نمود و دسته‌ای که برگردن داشت مانند دستی که برگردن یاری بوده است. گمان می کنم بعد از خیام کمتر شاعری به اندازه صاحب سبو و کوزه را چنین در حالات دیده و درباره آن تأمل کرده باشد. گاه می گوید چون مینای می مباش و کم خنده کن، زیرا وقتی خالی شدی چرخ را بر طاق فراموشی می نهد. یا اوج اعتبار پوچ مغزان ثباتی ندارد، چون کوزه خالی فتد زود از کنار بام ها. در بیتی دیگر احوال خیش را در سبو جلوگر می بیند و می سراید با همه دست بستگی در سخاوت دستی چون سبو دارم که چندین جام خالی را از احسان سرخ رو می سازم. اینک چند تصویر دیگر از سبوی باده در نظر صاحب، تداعی اجزا و معانی متقارن در ذهن شاعر و هماهنگی تصویرها در خور توجه است. ممکن جان روشن یافتن، کوزه سربسته می باید شراب ناب را. چنان به فکر تو در خیشتن فرو رفتیم که خشک شد چو سبو دست زیر سر ما را. چون خیج نهادیم به پای خم می سر، بر دوش کسی هم چو سبو بار نگشتیم. اما جام و ساغر که شاعران پیشین انقدر آن را به صورتهای گوناگون نقش کردند، در شعر صاحب رنگ و جلایی خاص پیدا می کند. از این قبیل: چشمش بود چو جام به دست سبو مدام، صاحب کسی که مست شراب الست نیست. لب پیاله نمی آید از نشاط به هم، زمین میکده خوش خاک بیغمی دارد. زنقلاب چرخ می درزم به آب روی خیش، جام لبریزم به دست رعشدار افتادم. همین خیال باریکندیش است که پنبه مینای می را مثل تأثیر هم نشینی قرار می دهد که هر که با نیک نشینند رنگ نیکان را به خود می گیرند. چون زمه سیراب گردد پنبه مینا گل است. این نگارگری های ابتکارآمیز ما را به یاد سخن شبلی نعمانی می اندازد که نوشته است تخیل در اصل نام قوه اختراع است. از شادروان دکتر غلام حسین یوسفی بشنوید.
40 و چند سال پیش بود که با گلستان سعدی آشنا شدم. در اون زمان طفلی بودم دبستانی و این کتاب نفیس را به عنوان جایزه به من دادند. شاید اهدا کنندگان جایزه خود چندان توجه نداشتند که رفیقی صمیمی را به من معرفی کردند که از اون پس همیشه با او مشهور خواهم بود و به هر مناسبت با او گفتگوها خواهم داشت. اکنون همون کتاب پیش روی من گشاده است و بر نخستین صفحه اون به خط ناپخته طفلی که از داشتن کتابی سرشار از شادمانی بوده نوشته شده این کتاب متعلق است به غلام حسین یوسفی. دیدن صفحات این کتاب که چون یادگاری عزیز اون را محفوظ داشتم، سالهای خوش کودکی را به خاطرم می آورد. روزهای شاد و روشن، خالی از دغدغه و اضطراب و فارغ از تلخی‌های زندگی. اما دیری نمی‌گذرد که حسرت اون ایام بی بازگشت فرا می‌رسد و این یادهای دلانگیز را از صفحه ذهن فرو می‌شوید. اونگاه سعدی را می‌بینم که در گلستان با من از واقعیت‌های حیات سخن می‌گوید که گاه تلخ است و گاه شیرین. از این رو برای من گفتگو از گلستان یادآوری از خاطرات خوشی است که با دوستی دیرین به روزگارون داشتم و نکته‌های گوناگون فراوانی که در احوال مختلف از او شنیدم.
شبتون بخیر باشه، همراهتون هستیم با بخش شبانه رادیو فرهنگ و در این فرصت ایام الله دهه فجر رو خدمت شما دوستان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. در چهار باقی که از ساعت 24 به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد، هم میتونید متناسب با حال و هوای این شبها و این روزها شعرخوانی بکنید. از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید از طریق شماره تلفن های 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه دیگر از این بخش رو با نام شنیدنی های انقلاب.
شنیدنی های انقلاب.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در بررسی حوادث تاریخی منجر به انقلاب اسلامی، در این برنامه به سراغ قیام مردم تبریز در 29 بهمن ماه 1356 می رویم. این حادثه در 40 روز شهادت تعدادی از طلاب و مردم قم صورت گرفت و نشان داد که آحاد مردم خواستار ادامه نهضت هستند و فرصتها را برای بروز این خواست از کف نخواهند داد. همراه ما باشید با این برنامه و از چگونگی رخداد این قیام مردمی بیشتر بشنوید. گردهمایی مردم ساعت 10 صبح در مسجد وزللی میرزا یوسف مجتهدی بود. زمان این قرار در اعلامیه‌ای نوشته شده بود که روز قبل به امضای چند تن از علمای تبریز رسیده بود و همان شب در سطح شهر پخش شده بود. 3 روز پیش از این در 25 بهمن سال 56 هجری شمسی، آقایان شریعت مداری و گلپایگانی برای گرامی داشت 40 روز شهدای قم اعلامیه‌ای نوشته بودند و این روز را عزای عمومی اعلام کرده بودند. از این رو همه مردم می‌دانستند که فردا یعنی شنبه یک روز عادی نخواهد بود. مشعلی محمد عرفان خادم مسجد وزللی طبق گفته پیک آیت الله قاضی طباطبایی به مسجد می رفت تا در را باز کند. وقتی به نزدیکی های مسجد رسید با انبوهی از جمعیت روبرو شد. آرام جلو رفت تا در مسجد را باز کند. سه نفر که لباس پلیس به تن داشتند مقابل او در آمدند و گفتند که مراسم بیرون از مسجد برگزار می شود و باید در بسته بماند. سرگون مقصود حق‌شناس رئیس کلامداری بازار کمی آن طرف‌تر ایستاده بود. تعدادی از جوانان از جمعیت جدا شدند و به طرف او رفتند. از او خواستند بگذارد در مسجد باز شود تا مراسم چهلم شهدای قم شروع شود. سرگون حق‌شناس که عصبانی بود و کسی به فریادهای پراکنده شوید او گوش نکرده بود، خطاب به آن جوانان گفت نمی شود. در این طویله باید بسته بماند. خون محمد تجلا با شنیدن این حرف سرگون حق‌شناس به جوش آمد. همون نزدیکی پاره آجر یافت و با همه کینه خود آن را به طرف سرگرد پرت کرد. سرگرد اسلحه کمریش را کشید و سینه محمد را نشانه رفت. محمد 22 ساله به زمین افتاد. مردم هیجان زده شدند و فریادشان بلند شد. همه آنانی که می‌خواستند پیکر بیجان محمد را از زمین بردارند تهدید به مرگ شدند. مشهدی محمد با دیدن این صحنه‌ها از کنار آن سه نفر گذشت و به طرف مسجد شعبان رفت. آیت الله قاضی طباطبایی در مسجد شعبان منتظر بود. یحیی لیغوانی رئیس ساواک آذربایجان شرقی از چهارراه شهناز گذشت، متوجه شد اوضاع عادی نیست. او میدانست بیشتر مغازه‌های شهر و بازار تبریز امروز تعطیل خواهد بود. او میدانست که امروز شیشه دو سه بانک خواهد شکست و تعدادی از دانشجویان در سطح شهر شعار خواهند داد. همین و نه بیشتر. اما آنچه میدید با حدس‌های چند روز اخیر او فرق داشت. او لحظه‌ای پیش از سپهبد اسکندر آزموده استاندار خداحافظی کرده بود تا به ساختمان مرکزی ساواک برود. چند روزی بود که سپهبد به دشت مقام رفته بود، اما دیشب به خواست لیغوانی به مرکز برگشت تا در صورت نیاز شورای هماهنگی استان را تشکیل دهند. لیغوانی به سرعت به سمت ساواک راند تا سرلشکر قهرمانی رئیس شهربانی استان را در جریان وضعیت غیرعادی شهر قرار دهد. در آن سوی شهر در دانشگاه دانشجویان با گارد دانشگاه درگیر بودند. آنان با برنامه قبلی موانعی بر سر راه افراد گارد ایجاد کرده بودند. گارد با شنیدن صدای صلوات و شعارهای تند خود را به محل رسانده بود. کوکتل مولوتوفایی که از دیشب آماده شده بود یکی پس از دیگری به سوی خودروهای گارد که پشت موانع ایستاده بودند برخورد کرد و آنها را به آتش کشید. فرمانده گارد خیلی زود دستور عقب نشینی داد و دانشگاه در ساعات اولیه صبح به دست دانشجویان افتاد. شعاری که از دهان مردم فریاد می شد این بود: یا شاسین خمینی. خشم مردم بالا گرفت و تظاهرات شروع شد. در خیابان پهلوی جنازه ای روی دست مردم در حرکت بود. صاحب جنازه که روی لباسهایش چندین وصله دیده می شد کارگر ساختمانی نیمه تمام بود. لیغوانی پس از رسیدن به اتاق خود و خواندن اولین گزارش‌های ماموران ساواک از سطح شهر، پی به گستردگی قیام برد و بلافاصله با تهران تماس گرفت. خبر خیلی زود به گوش محمد رضا پهلوی رسید. شاه در تماسی با جمشید آموزگار نخست وزیر گفت که پمپ بنزین‌ها، مخازن نفت و کارخانجات تحت شدیدترین حفاظت‌ها قرار گیرند و هر گونه مقاومتی سرکوب شود. پیام شاه ساعت 11 صبح به تبریز رسید. لیغوانی، سرتیپ سعیدی، فرمانده ژاندارمری، لشکر قهرمانی، سرلشکر بیدابادی، فرمانده مرکز آموزش‌های پشتیبانی و سپهبد اسکندر آزموده دور هم جمع شدند و جلسه شورای هماهنگی استان رسمیت یافت. خبرهای سرلشکر قهرمانی حاکی از عقب نشینی همه نیروهای شهربانی در سطح شهر بود. برای شد خیلی سریع یگانهای تیپ دو مرند و یک گردان از نیروهای مراغه به سمت تبریز حرکت کنند و جای نیروهای فراری شهربانی را بگیرند. در تبریز شایع شده بود نیروهایی که در پادگانهای این شهر مستقر هستند هیچ میلی به رویارو شدن با مردم ندارند. همچنین تصمیم گرفته شد دو دستگاه تانک شیفتن، دو دستگاه نفربر و یک تانک اسکورپیون برای نشان دادن جدیت در سرکوب این لیام خود را به خیابان‌ها برسانند. آخرین تصمیم این بود استاندار با آیت الله قاضی طباطبایی تماس بگیرد و بگوید مراسمی که صبح برپا نشد میتواند بعد از ظهر در مساجد مختلف برگزار شود به شرطی که مردم به رعایت نظم و آرامش دعوت شوند. اکنون بخشی از جمعیت ساختمان حزب رستاخیز تبریز را تصرف کرده بود. 14 خودرویی که در حیات ساختمان حزب پارک شده بود به آتش کشیده شد. دانشجویان دانشگاه که پس از به زانو درآوردن گارد وارد خیابان‌ها شده بودند، مراقب بودند مردم خشمگین شعله‌های خشم خود را به همه جا سرایت ندهند. بانک‌هایی که در طبقه بالای خود واحد مسکونی داشتند آتش نگرفتند، اما پول‌هایشان روی آسفالت خیابان طعمه حریق شد. شیرخوارگاه‌ها و مراکزی از این دست که نام خواهران یا دختران شاه را روی خود داشتند فقط سردرهای خود را از دست دادند. غیر از محمد تجلاک دانشجو بود، محمد باقر رنجبر آذرفام و رحیم صفوی هم تیر خوردند. محمد باقر 10 روز بعد به شهادت رسید، اما رحیم صفوی که 20 سال بعد فرماندهی سپاه پاسداران را به عهده گرفت جان سالم به در برد و پای زخمیش را پنهانی مداوا کرد. ساعت 5 بعد از ظهر ارتش بر همه جای شهر مسلط شد و چهره ای از حکومت نظامی نشان داد. در آماری که همین زمان روی میز لیغوانی بود این طور نوشته شده بود: 581 نفر دستگیر شده، 9 نفر کشته، 118 زخمی، 43 بانک، 2 سینما، 1 هتل، کاخ جوانان، ساختمان حزب رستاخیز، شرکت تعاونی روستایی و البته چند روز بعد تعداد شهدای تبریز به 13 نفر رسید. و به این ترتیب قیام 29 بهمن سال 56 که گام بلند دیگری به سمت پیروزی انقلاب اسلامی بود در تاریخ ثبت شد. سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه این برنامه بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اما همراهان عزیز رادیو فرهنگ، در این لحظه دعوت میکنم بشنوید سفرنامه خانی رو.